بر با زندگی نامه بزرگان و مشاهیر ایران زمین آشنا بشید.
سفارش میز شماره 1.
اما بر سر میز شماره 1 مهمان محترم حضور دارن، جناب آقای محمد جواد شادانلو، پژوهشگر در حوزه تاریخ. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان فرخ شما عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما.
منم به شما سلام عرض میکنم آقای شادانلو.
سلام جناب آقای مؤمنی،
روزتون بخیر. آقای شادانلو، من یه مقاله می‌خوندم چند وقت پیش درباره تجربه و دنیایی که ما پیش رو داریم، و توی اون مقاله یه جمله نوشته بود که ما همیشه دوست داریم که فرزندانمون از تجربه‌های ما و از آنچه که ما در گذشته تجربه کردیم بیاموزند و استفاده بکنن، ولی شاید اگر کمی فکر بکنید به این نتیجه برسید و آرزو بکنید که ای کاش فرزندانتون هیچ وقت به حرفای شما گوش ندن و از تجربه های شما استفاده نکنن، چرا که اونها قراره در دنیای بسیار متفاوت زندگی بکنن با تجربه شتابی که زمان گرفته و تغییراتی که عجیب و غریب رخ میده، و اونها هیچ وقت به تجربه های شما گوش نکنن چون اونها قراره که در دنیای دیگری زندگی بکنن. حالا من میخوام این رو ربطش بدم به تاریخ، و اگر تسامحاً تجربه و تاریخ رو به مسابقه یک دیگر فرض بکنیم، من میخوام بدونم که آیا ما هم باید به صدای تاریخ گوش بدیم، و گوش دادن قراره که آیا به کار ما بیاد در آینده؟
فکر میکنم که دقیقا یکی از فایده های اصلی مطالعه تاریخ و در واقع سرگذشت گذشتگان همین بحث به کار اومدن برای امروز هستش دیگه. یعنی تاریخ اساسی ترین کار کردش این هستش که برای امروز ما راهکار و راه حل برای مشکلات ما داشته باشه. و اگر ما مثلا در واقع هر فرد انسانی رو داره حافظه فردی بدونیم، اون حافظه جمعی یک جامعه میتونه همون تاریخ باشه.
بله.
که همونقدر که ما علاقه داریم که حافظه‌مون رو در واقع داشته باشیم و اون رو تقویت کنیم و هیچ وقت دوست نداریم که از دستش بدیم، و اگر از دست بدیم حافظه فردیمون رو،
بله،
همه امور زندگیمون مختل میشه. من تاریخ رو در واقع حافظه جمعی انسان‌ها و جوامع میدونم که اگر اون هم دچار اختلال بشه، کارکرد اون جامعه دچار اختلال خواهد شد.
درسته. یعنی به نظر شما آیا قراره که ما مثلا برای بار دوم در رودخانه مشروطه شنا بکنیم که تجربه مثلا دوره مشروطه به کار ما بیاد؟
ببینید، اینکه این به این وقایع تاریخی تکرار بشه یه امر محالیه، چون در واقع دنیا در حال گذره و وقایع همونطور تکرار نمیشن.
درست.
اون تو درس هایی میشه گرفت از در واقع وقایع تاریخی مثل مشروطه. شما نام بردیم که یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر کشور اون هستش و بسیار حائز اهمیت هستش، که قطعا برای امروز جامعه ما و فردا جامعه ما به کار خواهد اومد و حاوی درس های زیادی خواهد بود.
درسته.
بسیاری از جریاناتی که جریانات سیاسی اجتماعی فرهنگی که امروز در کشور ما حاکمن و در گذشته بودن، سرمنشه از همین تحولات در واقع مشروطه دارن.
بله. خب پس اگر که قرار باشه که ما از تاریخ بیاموزیم و به قول شما وقایع عیناً تکرار نشه، احتمالاً ما در خوانش تاریخ باید یک ذهن تحلیلی هم داشته باشیم. فکر میکنم که خود این یک مهارتی باشه که همه هم دارا نباشن. چگونه ما باید در واقع یک ذهن تحلیلی رو پرورش بدیم که بتونیم حالا تاریخ رو به گونه‌ای بخونیم که در وقایعی که احتمالاً مشابه هم نخواهند بود بتونیم از اون تجربه ها استفاده بکنیم؟
درست میفهمین شما. یکی از نکات اساسی این است که ما این در واقع تاریخی که داریم ازش اسم میبریم و امروز به عنوان یک علم مطرحه در ذیل علوم انسانی دیگه،
من
این رو از سرمنشأ در واقع صحیحش ما دریافت بکنیم، یعنی از افرادی که عمری رو به قول معروف در این را صرف کردن و دقت کافی رو دارن در این زمینه که تاریخ رو درست و بدون پیرایه منتقل کنن به نسل بعد. یکی از نکات اصلی این هستش که در واقع سرمنشأ رو بشناسیم.
بله.
نکته دیگه که در تحلیل تاریخ به نظرم کمک میکنه شناخت جامعه است. یعنی فرد احیانا اگر علاقه داشته باشه به تاریخ و بخواد یه در واقع تحلیل مناسبی داشته باشه از یک مقطع تاریخی،
بله،
خیلی مناسب استش که علاوه بر اینکه تاریخ مثلا کشور ما در دوره مشروطه مثلا مطالعه میشه، وضعیت جهان هم در اون برهه مورد کنکاش قرار بگیره. چون ما در واقع علاوه بر اینکه در کشور خودمون داریم زندگی میکنیم، در یک کلیتی به نام کره زمین داریم زندگی میکنیم که همه چیز به هم متصل هستش و وقایع متأثر از هم دیگه هستن.
دقیقاً.
این مسائل اگه در کنار هم به نظرم دیده بشه و خونده بشه یه تحلیل جامع‌تری میتونه به ما بده.
درسته. یعنی به نظر شما ما در واقع تحلیل تاریخ هم باید همچنان به در واقع گروه‌های مرجع یا به صاحب نظران مراجعه بکنیم؟
بله، بله، دانشمندان تاریخ که الحمدلله ما تو کشورمون نمونه‌های فراوان و در واقع قابل استناد زیادی داریم از این بزرگوار.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای شادانلو، از گفتگو با شما لذت بردم و سپاسگزارم.
سلامت باشین ان شاء الله. منم ممنونم.
سپاسگزارم از شما جناب محمد جواد شادانلو، پژوهشگر تاریخ. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. کافه نیمروز 11:08 دقیقه رو نشون میده و همراه شما هستیم. قرار هست ما به این که دوست دارین که در کدام حوزه تاریخ در برنامه های رادیو با شما گفتگو کنیم، حوزه مورد نظر و مورد علاقتون رو حتما به ما بگید. 3558-220-485 و 220-58-800.
خب ما توی کافه نیمروز همیشه یه بخشی داریم با عنوان رژیم‌های برای فکر که سعی می‌کنیم یه مقدار به موضوع از یک زاویه دیگر نگاه بکنیم و در واقع به قول شاعر چشممون رو نسبت به اون چیزی که قبلا درباره که اون واقعه می‌دونستیم بشوییم و جور دیگر نگاه بکنیم. مثلا درباره همین تاریخ که امروز داریم صحبت می‌کنیم، امروز صحبت هم شد که در گذشته و حتی همین امروز هم همین بحث مطرحه که تاریخ رو حاکمان می نویسن. اما امروز ما با اصطلاحاتی مثل انفجار اطلاعات هم روبرو شدیم و با عصری که شعارش هر شهروند یک رسانه است و خیلی ها معتقدند که دوره نوشتن تاریخ توسط حاکمان و فاتحان تمام شده و این مردم هن که دارن تاریخ رو می نویسن. ادعای اظهار خوشنودی می کنن که این اتفاق خوبیه و این خود مردم هن که بدون در نظر گرفتن صلاح دید فاتحان خودشون تاریخ رو همانطور که هست می نویسن. اما عده‌ای هم به این شیوه و به این حالت منتقدن، چون میگن که بسیاری از مردم نه فقط دانش تاریخ نگاری رو ندارن که اصلا در ثبتش هم ممکنه نیازی نباشه، بلکه همیشه در جهان امکان در واقع فریفته شدن توده‌های مردم هم وجود داره، به خصوص با رسانه‌های گسترده‌ای که در جهان وجود داره و بسیاری از مطالب غیر واقع رو با پروپاگانداهای رسانه‌ای به مردم تحمیل می‌کنند و به اونها می‌باورانند، امکان فریفته شدن توده‌های مردم و تاریخ نگاری نادرست هم همچنان وجود داره و ما همچنان ناچاریم که به متخصصان مراجعه بکنیم. همینجاست که بحث دستبندی و در واقع علک کردن اطلاعات پیش میاد و در جهانی که ازش به عنوان جهان انفجار اطلاعاتی یاد میکنن، ممکنه که ما اطلاعات بسیار زیادی در دسترس داشته باشیم. همین الان صحبت از سایت ویکیلیکس که میشه شاید ده ها و صد ها هزار سند و بعضی ها میگن میلیون ها سند از کشورهای مختلف رو منتشر کرده که توی سایتشون هم قابل دسترسیه. شاید شما اگر که تصمیم بگیرید که به سایتی مثل ویکیلیکس سر بزنید که مثلا از اسناد افشا شده همه کشورها اطلاع پیدا بکنید، در لابلای اون اطلاعات و اون تاریخ نگاری گم بشید و نیاز داشته باشید که کسی ابتدا این اطلاعات رو برای شما تحلیل بکنه. اینجاست که نیاز به رسانه‌های البته منصف و همینطور تاریخ نگاران در واقع بهشون نیاز پیدا میکنیم. این رسانه‌ها هستن که بر اساس اهدافشون میتونن، البته اگر که از قبل اعتماد ما رو جلب کرده باشن، میتونن برن لابلای اون سندها و دقیقاً بر اساس اون اهدافی که دارن اسناد رو پیدا بکنن و در واقع اون چیزی که ما امروز بهش میگیم بسته‌بندی کردن، اونها رو بسته‌بندی بکنن بر اساس موضوع و بر اساس دستبندی‌هایی که خودشون میدونن و اونها رو به مخاطبشون عرضه بکنن. نمیدونم شما نگاهتون به تاریخ امروز و تاریخ نگاری امروز چیه؟ شما موافقید که تاریخ رو مردم بنویسند یا تاریخ نگارانی که گوش به امر فاتحان دارن؟
آقای نادری سلام علیکم.
آقای
مومنی سلام، خدمت شما. امروز یکم شلوغ بود و برنامه فشرده بود، فرصت نشد با هم چاخ سلامتی کنیم.
بله.
چون که امروز روز رادیوست، مشتری‌ها زیادن.
بله.
آقای نادری نبودی، من این رادیو ترانزیستوری اون قدیمی رو روشن کنم.
دیدی چقدر خوب کار می‌کنه؟
بود
کجا خود آخه نه ببین چیه، من تمیزش کرده بودم، یه خورده باد داره میاد این خاکا رو میاره.
پارسال تمیزش کردم.
نه بابا دیروز دیگه خود دیدیشم دستمال میکشیدم، هر روز
من دیروز اینجا بودم اصلا.
بابا اومدی
که هفته یه روز میام اینجا کافه، امروز میرم دیگه.
حالا اون حرفا رو بابا ولش کن، این کتابا رو کجا بذارم؟ من الان کلی کتاب آوردم میخوام بچینم تو اون کتابخونه.
تمیزه بذار من فوت کنم. نه 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 اینو
عنوان رو نگاه کن،
بذارین تو کتاب
عنوان رو نگاه کن، تاریخ معاصر ایران.
به 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 تاریخ خونم شدی،
دست درد نکنه دست. آی مومنی
حالا که علاقه من تاعت بودی،
شما وکالت بکنی،
حالا نمایش رو گذاشتی کنار واجب تاریخ مطالعه میکنی.
همچنان نمایش هم
پیشنهاد تاریخی باید بدین. حالا آخر برم
پیشنهاد تاریخی هم میدم.
بریم ببینیم آقای راز چی کارمون دارم.
بریم آقای راز چی کارمون دارم. من بعد میگردم
چایی هم یادشون نه.
سرمیز اندیشه.
خب بر سر میز اندیشه با شما همراه هستیم. مهمان محترمی حضور دارن، جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما. خوش آمدید آقای مجدی.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان محترم.
برقرار باشید.
آقای مجدی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم به همچنین.
روز شما بخیر. آقای مجدی درباره تاریخ وقتی صحبت میکنیم، حالا توی برنامه های گذشته هم چند بار این بحث پیش اومد که امروز یافته های ما داریم که خیلی از در واقع نگاشته های تاریخی پیشین رو نقص کرده. علاوه بر این شیوه های تاریخ نگاری هم تغییر کرده، یعنی امروز دیگه در واقع خیلی از مردم هم حتی در ثبت وقایع تاریخی سهم دارن. طبعا. حالا خواستم از شما بپرسم که برای بررسی تاریخ با توجه به داده‌های جدید و شیوه‌های ثبت جدید، اصلا چه کسانی مسئولیت دارن که بخوان اون اطلاعات قبلی رو بازبینی بکنن و در واقع می‌خوان اصلا به کدام سو برن؟
ببینید الان ما در دورانی هستیم که قدرت رسانه گروهی از مثلا یک آدمی که دکترا داره در یک دانشگاه یا یک موزه یا یک مثلا پژوهشگاه اونجا خیلی کار علمی میکنه در سطح جهانی با تعداد مثلا پژوهشگرانی که در حوزه خودشون در سطح جهانی حتی مثلا ممکنه همایشی داشته باشن ارتباط دارن، قدرت رسانه گروهی داره یواش یواش حتی از لحاظ بیان مطلب و سرعت انتقال و القاء مطالب بیشتر میشه.
بله دقیقاً.
یعنی اینکه مثلا فالو کردن و فالوور داشتن هم خودش داستانی شده. بله. که آقا فلانی که 500 تا فالوور بیشتر نداره، خیلی آدم علم اصلا اینجور نیست. اون آدم استاد دانشگاه است توی حوزه خاص، ولی که متاسفانه میبینیم بعضی از مطالب غیر تاریخی رو مثل غیر مستند تاریخی رو کسانی دارن حتی از طریق اعمال قدرت سیاسی. مثلا ما در یه چیزی سریع هم بگم، شاید این حرف به نظرتون عجیب بیاد، خب مثلا بعضی از کشورها دارن در واقع تلاش میکنن که حتی یک مناطق جدیدی رو معرفی بکنن از لحاظ توریستی، خیلی براشون مهم است. مثلا پالمیرا.
بله.
خب پالمیرا چجوری تخریب میشه؟ از اون سمت پترا مطرح میشه. خب دقت کنید، دوتا هر دو در دوره رومی ها ساخته شده. پترا رو الان بعضی از پژوهشگران به اصطلاح، حالا ما نمیدونیم اینا چقدر پژوهشگران، ولی تبلیغات بسیار فراوانی داره روش میشه و خیلی داره همینجوری آدم میره اونجا و اونجا رو بازدید میکنه. اینا دارن القا میکنن که در یه تعدادی از کسانی هستن که افراد خاصی هستن، دارن القا میکنن که در سده آغازین اسلامی پترا بوده که مثلا قبله مسلمین بوده.
عجب.
در شهر دندرویزی که از شهر باستانی هست که در اردن هستش. خب این باعث شده که خیلی ها برن ببینن این چجوریه. ببینید ما الان مثال ساده بزنم، وقتی که یک منطقه رو در محاق فرو میبرن از لحاظ تاریخی که مثلا دیده نشه، کمتر مطرح بشه، خب این معلوم مشکلمون اینه. و این من معتقدم که اون باستانشناسی که میاد مثلا در ایران کار میکنه مطالبش همجوری باد میخوره یا مطرح نمیشه یا میره شرف میشه، چیز میشه تو کتاب خونه میمونه.
بله.
ما وظیفمونه که تا حدی اونا رو مطرح بکنیم، یه جوری حداقل کسانی که فرصتی دارن برای این کار. به اضافه اینکه خب همچنان ما در مورد فضای مجازی و مطالب بروز عقب هستیم، یعنی نسبت به مطالب انگلیسی شما اگه مطالب بخوایم مشابهی حتی راجع به تاریخ ایران بذارید، ایران باستان که به ویژه بیشتر من روش کار کردم، مطالب فارسیتون به مراتب کمتره یا خیلی قدیمی شده. مثلا کتابا دیگه از اعتبار خارج شده. مثلا به فرض میگم ما وارد حوزه، چون متاسفانه واقعیتی دیگه، شما بخواید تحقیق کنید در سطح عامه عمومی به طور کلی، منظورم شما وارد فضای مجازی میشید، اولین چیزی که بالا میاد و میرید نگاه میکنید فرصتتون هم کمه. خب فرصت کوتاهی داریم، میخواین یه تحقیق رو ارائه بدین چه برای دانشگاهش مدرسه چه حتی رسانه. خیلی دوستان استفاده میکنم، من خودم استفاده کردم.
بله.
اینکه شما بگردین یک مثلا مقاله علمی پیدا بکنین اولا طول میکشه، بعد مقدمه مؤخره داره و و و. خب اینا رو چه کسانی دارن ادیت میکنن؟ متاسفانه میخوام اینو به شما بگم که در حوزه تاریخ و در حوزه حتی هنر، که حالا این دو حوزه که من درش میتونم نظر بدم، ادیتورها اولا اکثرا غیر متخصص هستن، ثانیا مطالبی رو میتونن اونجا بذارن که الزاما ریفرنس نداشته باشه. خود اون ادیتورم بالا مثلا اون، یعنی اون مؤسسه میاد اون بالا میگه خیلی این مثلا ممکنه معتبر نباشه.
بله.
ولی خب خیلی دارن استفاده میکنن. ما یه مشکل دیگه مونم که از در حوزه نشر کتاب، که الان که داریم با ایام در واقع نمایش کتاب نزدیک هستیم،
بله،
یعنی وارد شدیم، یه کتابی هست که دیگه اینا چاپشون به نظر من اصلا زائده.
مثلا
مثلا فرض بکنیم کتاب دیوید تابوت رایس در مورد هنر ایرانی دوره اسلامی، مثلا این دیگه اصلا اولا که ترجمه بسیار بدی داشته، اینو یه جایی حالا من اسم مؤثر نمیارم، یا بعضی کتابا که مثلا ببخشید یه مترجمی اومده یه کتابی رو که علیه ایران نوشته شده در حوزه تاریخ هخامنشی، این اومده قسمتایی که بر علیه ما اینا رو سانسور کرده در آورده، خب بعد کتابو چاپ کرد. من زنگ زدم به ناشر گفتم آقا نکنید این کارو، شما لطف کنید کتابو اون تو که هست ترجمه کنید، اون کسی میخواد جواب بده یا اگه ناشرش خیلی دلش به حال ایران میسوزه و مترجم محترم بیاد اون خودش چند صفحه اضافه کنه توضیح بده. میدونی؟ و این کتابا متاسفانه داره، یعنی چجوری بهتون میگم، الان در موزه های جهان مثلا راجب دوره هخامنشی بودجه‌ای وجود داره، هرجور دلشون میخواد دارن کار میکنن.
درسته.
یا مثلا باستانشناس استخدام میکنن بعضی از کشورهای قدرتمند منطقه، و به نفع خودشون دارن تاریخ درست میکنن. مثلا من یه مثال بزنم از مسئله نژادشناسی و هاپلوگروپ های نژادی، من نمیدونم چه فرصت دارم.
ما حدود 30 ثانیه وقت داریم، ولی اگر که بحث ادامه داشت میتونیم دوباره با شما تماس بگیریم.
حتما دوباره میام رو خط، چون مسئله مهمیه. در مورد هاپلوگروپ های چیزی که حالا دوست داشتم بگم که مثلا در مورد نژادشناسی تو مناطق نواحی جنوبی خلیج فارس.
بله بسیار خوب، پس ما دوباره با شما تماس میگیریم که این بحث رو ادامه بدیم. فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب متشکرم از جناب آقای مجدی. ساعت 11:21 است، همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. شما کافه نیمروز رادیو فرهنگ رو میشنوید.
افتتاح ایستگاه رادیو ساعت 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1319. اولین گوینده رادیو رضا سجادی، اولین مجری رادیو خانم کوکب فرنیان رجا، اولین بازیگران نمایشنامه‌های رادیو عبدالله محمدی، صادق بهرامی، عزت‌الله وثوق، رحیم روشنیان، معزالدین فکری و نقشینه، اولین خوانندگان موسیقی در رادیو ادیب خونساری، تاج اصفهانی و بدیزاده، نخستین تصنیف اجرا شده در رادیو تصنیف باد مهرگان از ساخته های موساخان معروفی، اولین ارکستر موسیقی رادیو ارکستر ابوالحسن صبا و ارکستر مرتضی محجوبی، اولین قصه‌گوی رادیو مرحوم صبحی، اولین قصه‌گوی زن در رادیو مرحوم معین دهیم، اولین گزارشگر ورزشی رادیو استاد عطاالله بهمنش، اولین سخنران مذهبی در رادیو مرحوم راشد، اولین خوانندگان نغمات محلی در رادیو معتمد وزیری و آشورپور، اولین نمایشنامه نویسان رادیو علی کسمایی، حسین قلی مستعان، مهدی بشارتیان و منوچهر مطیعی، و نیز باید یادی که از نوازنده چیره دست ویولون استاد ناصر زرآبادی که جز اولین نوازندگان در ارکسترهای رادیو بودند و خوشبختانه هنوزم با 100 سال سن در قید حیات هستند. 79 سالگشت تأسیس رادیو و تمامی عاشقان و دوستداران رادیو به خصوص عوامل پرتلاش و فهیم شبکه رادیوی فرهنگ مبارک باد. دوستان همیشگی رادیو مصطفی شریفی، کردستان.
بله، در روز رادیو همراه شما هستیم با کافه نیمروز. خیلی متشکرم آقای شریفی از کردستان، از اولین های رادیو و تاریخچه رادیو به طور مفصل برای ما گفتین. سپاسگزارم از شما. باز هم روز رادیو رو به اهالی رادیو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. اما این روزها اتفاق بسیار مهم و در واقع ارزشمندی در رادیو در حال برگزاری هست، اون هم 14th جشنواره بین‌المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی رادیو، که ما در این لحظه ارتباطمون برقرار میشه با همکارانمون مستقر در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما. همکار خوبم جناب پارسا، سلام، روز بخیر.
سلام خانم خواجه نصیر، حالتون چطوره؟
متشکرم،
خوب هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. روز رادیو رو تبریک میگم حسابی. ماها اگه به هم دیگه تبریک نگیم کی تبریک بگه؟
بله بله، خیلی ممنون. به همچنین به شما هم تبریک میگیم. آقای پارسا،
بله.
بفهمین که در حاشیه 14th جشنواره بین‌المللی رادیو و همچنین 6th اجلاس جهانی صدا چه خبر از حال و هوای خوب مرکز همایش‌های صدا و سیما برای ما بگید.
خواهش می‌کنم. خب اینجا فضا گرمیه و همه در حال تکاپو فعالیت هستن در مراسم اختتامیه امشب که ساعت 8:30 شب برگزار میشه. کسی از نتایج آرا هیچ اطلاعی نداره، من خیلی تلاش کردم بفهمم اما هیچ نمیدونه. و فعلا هم جلسات آموزشی در حاشیه 14 جشنواره داره برگزار میشه، اساتید داخلی و خارجی تشریف آوردن و اطلاعاتشون رو در اختیار دوستان قرار میدن. من چون میدونم خیلی حالا زمان نداریم خانم خواجه نصیر، میخوام سریع برم سراغ یکی از دوستانی که الان تشریف دارن اینجا، جناب آقای بیاتی، معاون صدای استان کهگیلویه و بوریرحمت شهرستان یاسوج، درسته؟ خواهش میکنم. خوب هستید شما آقای بیاتی؟
قربان شما. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش میکنم بفهم.
عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، عزیزان ما در رادیو فرهنگ. منم به نوبه خودم خواهش میکنم روز رادیو را تبریک میگم به اعصاب رسانه خودم، همکاری خودم در شبکه‌های مختلف رادیویی.
درست.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب چه خبر؟ چه جوری بوده؟ یه سری جلسات آموزشی داره برگزار میشه آقای بیاتی که خب استفاده میکنن همه، و چه جوری بوده تا الان؟ مفید بوده برای شما؟
بله خدا را شکر خوب بوده، جلسات خیلی خوب بود، هم مهمان خارجی داشتیم هم عزیزانمون در ایران، جلسات خیلی خوب برگزار شد، دورهای آموزشی خوب بود، تبادل افکار و فرهنگینا بود به صورت پرسش پاسخ و تعاملی خیلی خوب بین هم اساتید هم شرکت کننده بود. به نظر من جلسات آموزشی خیلی خوب بود چون میتونه مفید باشه برای کار برنامه ساز ان شاء الله.
خب این جشنواره 14 رادیو چه کمکی میتونه بکنه به دوستانی که تو شهرستان ها حضور دارن و خب به هر حال کمتر شنیده میشن، ممکنه کمتر از ماهایی که تو تهران هستیم قطعا شنیده بشن، این چه شرایطی رو برای شما ایجاد میکنه و به چه منوال هست؟
خوبه با برنامه‌های مختلف آشنا میشیم، یه جور تبادل افکار، تبادل ایده، تبادل نظر هست، میشنویم برنامه‌های خارجی و برنامه‌های داخلی رو و قطعا تاثیرگذار مورد نقد و ارزیابی قرار میگیره و میتونه در برنامه سازی بهتر و با ایده‌های خوب، ایده‌هایی که میتونه خیلی بومی‌تر باشه ولی به صورت مثالی خیلی خوب پرداخت، به نظر من کمک میکنه که برنامه‌سازان خودشون رو بکشونن بین رادیوهای ملی و بین‌المللی.
خب از رادیو یاسوج چه خبر؟ اونجا خب همین گرما رو هست الان دارن تو ایام جشنواره و کاری ارائه کردید اصلا امسال؟
ما بله سالهای گذشته داشتیم، امسال هم داشتیم ولی بالا نیومد. سال گذشته هم چند تا کار خیلی خوب داشتیم در حوزه محیط زیست و آب که تا محلی داوری اومد ولی متأسفانه باز به جایگاه اصلی خودش نرسید چون رقابت‌ها خیلی سنگین و فشرده است.
انشالله سال آینده وضعیت بهتر باشه برای شما. اگر نکته خاصی هست حالا مد نظرتون بفرمایید وگرنه ما آنتن رو تحویل.
خواهش میکنم. من جا داره تشکر کنم که بعد از چند سال وقفه باز این جشنواره 14 برگزار شد، اعتبار لندشه خیلی خوبی هست، تشکر میکنم، انشالله که بتونه مسمسمه هم برای ما هم برای بقیه عزیزانی که در رسانه کار میکنن واقع بشه.
ممنونم از شما خانم خواجه نصیر.
سپاسگزارم از شما جناب آقای پارسا. میدونم که در واقع جنب و جوش خاصی در اونجا وجود داره و همه بی‌صبرانه منتظر هستیم تا امشب مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین‌المللی صدا و ششمین اجلاس جهانی صدا برگزار بشه. ما هم صداقت دیگه حتما به جمع شما خواهیم پیوست و انشالله که امشب یک اختتامیه با شکوه اجرا بشه. با خمروز رادیو به شما تبریک میگم.
ممنونم. جای شما اینجا خالیه، منتظرتون که تشریف بیارید.
برقرار باشید، زنده باشید، خدا نگهدار. متشکرم.
سلام عزیزانم. تاریخ کهن ایران ما بسیار وسیع و گسترده است. امید تاریخ نگاران و پژوهشگران و ساختاران به این مشاهیر و داشته هامون بپردازن، چرا که من خودم چون کارهای فرهنگی و مشاوره انجام میدم، واقعا نسل جدید ما از نام و نشان تاریخمون اطلاعی زیاد و چندانی ندارن. امید که برنامه سازان و تولیدات برنامه ای به محتوای تاریخمون در این زمینه پررنگتر کار کنن و برنامه های پرمحتواتر تولید بشه. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، هفته خوزستان.
خب خیلی متشکریم، همچنان با کافه نیمروز رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. به ما بگیم که شما دوست دارین در چه حوزه تاریخی برنامه رادیویی ساخته بشه و دربارش بیشتر صحبت بشه تا اطلاعات شما هم سطحش بالاتر بره. هر حوزه‌ای که مورد علاقتون هست، بناهای تاریخی، معماری، تمدن و فرهنگ غنی ایرانی، زندگی نامه مشاهیر، ادبا و شعرای ایران زمین و هر زمینه دیگه تاریخی که مد نظرتون هست، حتما با ما در میون بگذارید. 3558 شماره پیامک ماست و 2204852 2205800 هم در اختیار شماست تا با ما همراه و هم کلام باشیم. اما در این لحظه ارتباط مجددا برقرار شده با جناب آقای عبدالرضا مجدی. عرض سلام مجدد.